بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی استاد سخن بر این باور است که سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت، علم بی بحث و ملک بی سیاست. بسیار خرسند هستیم که هشتمین کرسی ترویجی را که در واقع آغازی است برای برگزاری کرسی‌های تخصصی نظریه پردازی، نقد و نوآوری برگزار می‌نماییم. قبل از هر چیز لازم به یادآوری است که کرسی‌های ترویجی مقدمه و در واقع آماده نمودن بستر مناسب است برای برگزاری کرسی‌های تخصصی در سطح ملی. خط مشی‌های کلی و اساسی این دفتر بنابر آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های ترویجی عبارتند از رعایت استانداردهای علمی و معتبر در برگزاری جلسات، سرلوح قرار دادن سه اصل اخلاق، منطق و آزادی در نقد و نقل آرای اشخاص و آثار و همچنین پرهیز از ورود به نزاع‌های غیر علمی در مباحثات. کرسی ترویجی به آن دسته از کرسی‌های آزاد اندیشی مبتنی بر اخلاق و منطق اصلاح می شود که در جهت بست فرهنگ گفتگو و نقد با هدف گفتمانسازی فضای عقلانی در مراکز علمی و با رویکرد تبادل و تضارب آرا و افکار برگزار می شود. کرسی های ترویجی به سه شکل قابل برگزاری است: یک، مناظره، به هر گونه مباحثه رو در رو، روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر که به گونه نقادانه دیدگاه ها و نظریات یکدیگر را درباره موضوعی خاص به چالش می کشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت آمیز تفوق یابد، مناظره گفته می شود. دو، کرسی های ترویجی مسئله محور، به حداقل 5 مباحثه روشمند و منطقی میان دو یا چند نفر متخصص درباره موضوعی واحد با هدف کسب آگاهی از دیدگاه های یکدیگر و تبیین ایده و رفع سوء تفاهمات، کرسی های مسئله محور گفته می شود. کرسی عرضه و نقد ایده علمی، به هر گونه تلاش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، مکتب، بینش، جریان و یا ایده است، جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد، کرسی عرضه و نقد ایده علمی گفته می شود. کرسی امروز که به صورت کرسی عرضه ایده علمی و نقد برگزار می شود، توسط خانم دکتر آزیتا افراشی ارائه می‌گردد و ناقدین محترم این جلسه عبارتند از جناب آقای دکتر حسن عشایری، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، جناب آقای دکتر رضا نیلی‌پور، استاد محترم دانشگاه علوم بهزیستی و جناب آقای دکتر یحیی مدرسی، استاد محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. اثر صاحب کرسی حدود چند هفته پیش به ناقدان محترم ارسال شده است و در این جلسه نظر ارائه دهنده موضوع توسط ناقدین و حاضرین که از افراد آگاه به موضوع خواهند بود مورد نقد و سوال قرار می گیرد. از استادان محترم ناقدین عزیز خواهشمندم تشریف فرما شوند و با تشویق دوستان عزیز بفرمایید. مجددا خوش آمد عرض کنم خدمت استادان بزرگوار که قبول زحمت فرمودن و همچنین حضار گرامی که مجلس ما رو منور کردن. قبل از ارائه صحبت‌های خانم دکتر افراشی، از جناب آقای دکتر مدرسی تقاضا دارم ضمن ارائه مطالب خود قبول زحمت فرموده این جلسه رو مدیریت رو به عهده بگیرم. ممنون میشم آقای دکتر. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استادان محترم، دانشجویان عزیز و همه شرکت کنندگان در این جلسه. خوشحال هستیم که این جلسه رو با حضور استادان عزیز و متخصص در حوزه مسائل شناخت و نورولوژی خواهیم داشت. خانم دکتر افراشی همکار عزیز ما قرار هست که در اینجا بحثی رو ارائه بکنند و دوستان متخصص در این زمینه نظر بدن. من هم در این گوشه شاید نکاتی به نظرم برسه و بگم. در مورد این کرسی‌های نظری پردازی من یک نکته رو میخوام بگم. همه دوستان میدونند که من چندان میانه‌ای با این کرسی‌های نظری پردازی ندارم و فکر میکنم که هنوز یکم زوده که ما نظریه بپردازیم. هنوز خودم تعریف دقیق نظریه رو نمیدونم و نظری پردازی رو هم طبعا یکم سنگین میدونم، اما این اصطلاح رو یکم اگر جمع و جورترش بکنیم من باهاش کاملا موافقم و فکر میکنم که هر یک از ما به هر حال در این مملکت، هر کدوم از ما ممکنه ایدهی، نکتهی، نقطهی به نظرمون برسه، پس اینو باید کجا ارائه بکنیم؟ فکر میکنم جاش همین جور جاهاست و در حضور استادان محترم میتونه این کار انجام بشه و فرصت خوبی است برای کسی که ایده جدیدی داره که بتونه این ایده جدیدی رو که داره ارائه بکنه. و خانم دکتر افراشی در واقع یکی از همکاران شجاع ما هستن که پذیرفتند که این کار رو انجام بدن و من تشکر میکنم از ایشون و خواهش میکنم که بحث خودشون رو شروع بکنن. قبل از اون میخواستم از دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر اشایری تشکر بکنم که پذیرفتن دعوت پژوهشگاه رو که تشریف بیارن و همینطور دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر نیلیپور پذیرفتن که تشریف بیارن و مجلس ما به عنوان یک مجلس علمی امروز میتونه با سطح بالایی برگزار بشه. خواهش میکنم خانم دکتر بحثتون رو شروع بفرمین. اینطور که مدیریت جلسه گفتن بلوش نیم ساعت تا 40 دقیقه شما فرصت داشت.
به نام خدا، افتخار بزرگی است که در یک جلسه هم‌اندیشی دیگر زبانشناسی در خدمت متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان عزیز باشم. همطور که آقای دکتر فرمودند، اینجا اینکه ما چه برچسبی بر روی این بحث بذاریم اصلا اهمیتی نداره. مهم این هست که یک تجربه پژوهشی رو من میخوام با شما سهیم بشم و برای من بسیار باعث افتخار هست که اساتید بزرگی در این جمع حضور دارند و میتونند در حقیقت منو راهنمایی بکنند در این مسیر. خدمت شما بگم، بله، هم آقای دکتر هم دوستان دیگری در خصوص جسارت برای طرح این مسئله با من شجاعت بله صحبت کردن. من نمیدونم، خودم خیلی به این موضوع فکر کردم از روزی که به هر حال این کلمه رو دوستان زیادی با پیامک و غیره هم حتی به من گفتن. ولی خب فکر کردم مثلا آیا یه بازیگر تئاتر یا یک موزیسیانی که یه کنسرتی رو میده اینا خیلی جسارت یا شجاعت دارن؟ نه، خب کارمونه دیگه، ما کارمون همینه، ولی من خیلی احساس نمیکنم شجاعت دارم به خرج میدم. به هر حال کار من همین هست، اینه که به هر حال در خدمتتون هستم و منتظر این که نظرهای شما رو هم بفهمم و به هر حال بتونیم این کاری رو که درش علاقه زیادی نهفته است و عواطف زیادی رو با هم به یه جای مطلوبی برسونیم. و دیگر این که من فقط یک صدا در این ارکستراسیون زبانشناسی ایران هستم و بنابراین حالا اگه یه ایده ای هم مطرح بشه یعنی بالاخره یه زبانشناس ایرانی گفته و هیچ چیزی به جز اون نیست و مطمئنم چند سال بعد اصلا اصلا شاید اسما مطرح نیستن. موضوع اینه که یه زبانشناس ایرانی یه حرفی رو گفته باشه و توی این چارچوب در حقیقت اضافه کرده باشه به مطالب. بسیار خوب، من خدمت شما عرض بکنم، میخوام که با صداقت و اعتراف بکنم به مطلب تخصصی در خصوص زبانشناسی رو به زبان انگلیسی باهاش ارتباط زیادی قرار میکنم و این عنوان نظریه اول به شکل انگلیسی بر من شکل، عنوان این ایده، یعنی اولش به فکر کردم که این ایده دو بخش داره، یکیش بایو هست و یکی ایموشنال، بنابراین من نمیدونم حالا ترجمه خوبی هست برای بایو ایموشنال سمانتیکس یا اینکه نیستش. حال به هر حال من اینو فعلا گذاشتم معناشناسی زیستی عاطفی. با چی برم جلو آقای متشکرم. خیلی ببینید، من اینجا یک سوالی رو مطرح کردم، یعنی سوالی برای من شکل گرفته و البته من در گزارش مفصلی که خدمت اساتید داده بودم دو صفحه اول ذکر کرده بودم که این سوال چطور برای من شکل گرفته. بعد از اینکه 15 سال پیش از رساله دکترام دفاع کردم، من این سوال برای من همواره وجود داشت و حرکت در این جریان که واقعا این بدن فیزیکی ما چه تأثیراتی رو روی مفهوم سازی ما و روی زبانمون میگذاره. این سوال من بود، سوالی بود که با این سوال زندگی کردم در دوره‌ای که رساله دکترامو می‌نوشتم و در 15 سال گذشته. برای من بحث عواطف اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه عواطف مقدمه ارتباط هست و پیچیده ترین نوع ارتباط، ارتباط کلامی و زبانی است. به این ترتیب عواطف میشه مقدمه زبان، بدون عواطف زبانی وجود نداره. به همین دلیل به عنوان یک معنی شناس برای من یافتن رابطه‌ای که عواطف با معنا میتونه داشته باشه این سوال من بود و از موقعی که افتخار پیدا کردم در پژوهشگاه علوم انسانی مشغول به کار بشم، این رو در قالب هسته‌های پژوهشی مختلفی با گروه بزرگی که این گروه اینجا توی این سالن حضور دارن، من این رو شروع به پیگیری کردم در قالب پایان‌نامه‌ها، کارگاه‌های مشترک برای شما بگم و جنبه‌های پیکره‌ای به این کار افزوده شد زیر نظر آقای دکتر آسی و همینطور به شکل میان رشته‌ای بین رشته‌های مثل ادبیات، علوم قرآنی و غیره که به متون دینی دسترسی و فهم از اونها براشون میسر بود و هر روز به ابعاد این اضافه شد. این قسمت عواطف بخش کلیدی این هسته های پژوهشی به شمار میاد، ولی این قسمت های دیگر هم داره. ما دانشجویان و گروه های همکاری زیادی رو داریم که داریم روی حرکت کار میکنیم. برای شما بگم روی فعل های حسی کار میکنیم، روی چند معنایی نظاممند کار میکنیم و به این طرف و اینا چندی از این حوزه های پژوهشی هستن که در نهایت با هم این حوزه معناشناسی رو میسازند. سوال من این بود که مبتنی بر اصل بدنمندی ذهن و معنا در زبانشناسی شناختی، آیا شباهت بین نقش هورمون‌ها در ایجاد عواطف به شباهت در مفهوم سازی عواطف در زبان منتهی میشه؟ یعنی اینکه اون حسای عاطفی که هورمون‌های نزدیک به همی در ایجاد اینها نقش دارن، آیا این شباهت باعث میشه که اون حسای عاطفی وقتی تو زبان بازنمود پیدا میکنن هم ویژگی‌های معنایی شبیهی داشته باشن؟ این سوالی هست که من خوشحال هستم که جمع حاضر جمع جوانی هست که همه همی الان هم آنلاین هستن و همیشه من یعنی استقبال میکنم هر لحظه چک بفرمایید که این مطلب قبلا گفته شده یا اینکه نشده و من چون با اطمینان خاطر میگم که این مطلب تا کنون بهش پرداخته نشده. پیشینه مطالعاتی رو که در این گزارش خدمت اساتید تقدیم کردم زیاد بود، زیادتر از حد و همین دلیل من یک مقاله خدمت استادا ندادم و برای اینکه دستم باز باشه که نشون بدم که من این پیشینه رو دیدم. این سوال نیاز به تبیین داشت، نیاز به این که نکنه من حوزه هایی رو که با هم قابل مقایسه نیستند رو به یه مقایسه کشیدم. مگه ما میتونیم هورمون رو بیایم با معنی شناسی مقایسه بکنیم؟ این سوالیست که خب ممکنه برای خیلی ها مطرح باشه. بنابراین اول باید میفهمیدم که آیا این سوال اصلا جای طرح داره یا اینکه نداره. به همین دلیل اومدم و به اون ریشه های بدنمندی یا امبادیمنت رو در حقیقت جستجو کردم که با آثار جانسون میاد و شروع میشه. جانسون در مقاله 2005 خودش The Philosophical Significance of Image Schemas میگه که معنا، تخیل و استدلال یعنی شاخص های هوش بشر چگونه از تعامل بدن با محیط به وجود می آیند. خب اینا اموری انتزاعی هستن. اینا چطوری ما با این بدن فیزیکی خودمون قادر میشیم به این امور انتزاعی بپردازیم و اونها رو درک بکنیم؟ به بیان دیگر، انسان چگونه میتواند به معنا، تخیل و استدلال دست یابد؟ ببینید، برای اینکه ما الان دانشمون رو با هم شریک بشیم در خصوص بدنمندی، من لازم میدونم اینو خدمت شما گزارش بدم که تعریفی که از بدنمندی وجود داره خیلی زیاده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این یک مفهومی است که بین رشته‌ای، و وقتی یه مفهومی بین رشته‌ای میشه در هر حوزه‌ای به هر حال یه جنبه‌هایی به اون افزوده میشه و به تعداد این بین رشته‌ها این معنی پیدا می‌کنه، بس پیدا می‌کنه. ولی در تمام این معانی که شاید بیش از 40 تا شخود هم تونستم ردگیری بکنم، متوجه شدم که یه طبقه بندی سگانه از تعاریف بدنمندی میتونم ارائه بدم. این طبقه بندی رو همینجا دارم برای اولین بار خدمت شما میگم، من جایی ندیدم به این شکل این طبقه بندی کنن. یکی این که بدنمندی شکلی، یکی بدنمندی عمل کردی و یکی دیگه بدنمندی ساختاری. یعنی چی؟ بدن ما به لحاظ شکلی که داره روی مفهوم سازی تأثیر میگذاره. بدن ما به لحاظ عملکردهایی که داره، این چشم من تو کاسه چشم میچرخه، سر من به جهاتی حرکت میکنه، دستان من میتونه به هر جهاتی و کارهایی رو انجام بده و این بدن من به طور کلی به لحاظ حرکتی ویژگی‌های خاصی داره. و همینطور بدنمندی ساختاری که ردش در زبانشناسی خیلی کمه و من عمده بحث من و این ارتباطی که بین هورمون‌ها و مفهوم سازی دارم جستجو میکنم در این مسیر پژوهشی رو، من با تمرکز بر بدنمندی ساختاری پس دارم میرم جلو، نه بدنمندی شکلی و عمل کردی. ولی بخوایم بفهمیم که بدنمندی شکلی و عمل کردیم، مثلا ببینید به خصوص در ارگونومی میاد و بازتاب پیدا میکنه. یعنی شما ببینید که چطور این عمل کرد دست و شکل دست اومده به طراحی این لیوان منتهی شده. چطوری هستش که یه طراح صنعتی که قراره اون قاب عینک رو طراحی بکنه میاد و در حقیقت باید یه ارزیابی خوبی از سر انسان داشته باشه. برای شما بگم، مثال فقط دارم کم کم این راه رو با همدیگه داریم زمینش رو درست میکنیم، پیو میکنیم. بدنمندی شکلی و عمل کردی رو مثلا ببین در مطالعه موردی چند معنای دست چجوری میشه به کار گرفت. یعنی چی؟ شکلی که دست ما داره و عملی که دست ما میتونه انجام بده. ببینید، دست دو طرف بدن قرار دارن، بنابراین چپ و راست بدن رو نشون میدن و از دستمون برای نگه داشتن، برای برداشتن، برای انجام دادن کارها، مهمتر از همه برای گرفتن ابزار استفاده میکنیم. وقتی که تونستیم ابزار رو به دستمون بگیریم، بنابراین یه فاین موومنت هایی رو تونستیم انجام بدیم. اینا همه تأثیر گذاشت روی شناخت ما. به این ترتیب حالا معانی متفاوتی رو در پیکره استخراج کردیم. اینجا همکار من خانم فریبا قلی‌زاده بودن، ایشون متاسفانه الان اینجا حضور ندارن. ما کار مفصلی رو درباره چند معنایی سر و دست و بله در خصوص سر و دست انجام دادیم و با استفاده از داده های پیکری تمام معانی رو واقعا تونستیم از جملات بسیار زیادی بود به دست بیاریم و بعد ببینیم که این بدنمندی شکلی و عملکردی چطوری میاد تبیین میکنه. مثلا ناکن سرم رو به طرف آقای دست چپی برگردوندم، خب اینجا این که دست ما جهت رو میتونه برسونه اومده تو بست معنایی شرکت کرده. تازه اگه خورشید رو بالا دست او بنشاند، حرکاتی که دست میتونه بگیره و باز جهت. قاصد برگشت ولی با دست خالی. ما چیزها رو در دستمون قرار میدیم ولی اینجا چجوری به بست معنایی منتهی شده. بله، خب باز هم الان هنوز پس من موضوع بدنمندی ساختاریه، ولی باز نگاه بکنید بدنمندی شکلی، اینجا من نکته رو برای اضافه کردن دارم. مثلا در چند معنای سر میخوام حالا اضافه کنم فقط هم این شکل بدن انسان نیست که میتونه کمک بکنه، یعنی آنتروپومورفیک مدل نیستش، بلکه ما گاهی وقتا حتی دنبال زومورفیک مدل هم باید بریم، باید به دنبال مثلا شکل حیوانا، بدن حیوانا هم باشیم. برای نمونه نگاه بکن، این که ما سرمون بالای بدنمونه. بنابراین یه مفهومی مثل این که control is up, high status is up, important is up. اینا از این ویژگی و از این در حقیقت شکل و عمل کرد به دست میاد. برای همین ما یه واژه هایی رو داریم مثل سرگروه، سرکارگر، سرآشپز، سرمش، سران، بالاتر. ولی وقتی ما با کاربردی از این واژه سر تو زبان فارسی مواجه میشیم که میگه که عمرش به سر رسید، خب ما توقع نداریم فهم کنیم سر باید اول باشه، ولی چرا اینجا معنی آخر گرفت؟ یا اینکه قصه ما به سر رسید، یا اینکه اصلا سر و ته حرفش معلوم نبود. این چرا هم معنی اول میده هم معنی آخر میده؟ به نظر میرسه که در چنین مواقعی این زومورفینگ مدل هست که گویاتره، برای اینکه سر و دم در انتهای همدیگه قرار داره، انگار که ما از شکل و اون وقت عمل کرده یه جاندار دیگه‌ای داریم استفاده میکنیم. بس من اینجا در این خصوص تموم میشه. ولی من میخوام بگم یعنی میگم من دیدم که واقعا کاربرد بدنمندی شکلی و عملکردی در معناشناسی اجرا شده، پیاده شده. ولی من مطابق تعاریف بدنمندی، خب بالاخره ما انسانی هستیم که این بدن ما یه ویژگی‌های ساختاری و ماهیتی داره. ما یه گوشت و خونی داریم، ما هورمون در بدنمون هست، ما شبکه اعصاب در بدنمون هست و اینها حالا چه نتیجه‌ای داره برای زبان؟ سوال من اینجا شکل گرفت. آیا این هم در معنا انعکاس پیدا می‌کنه و منطقاً باید که چنین می‌بود؟ به همین دلیل من برای طرح اون سوال در حقیقت توجیه داشتم. و حالا من میخوام ببینم که این بدنمندی ساختاری چطور میخواد در مفهوم سازی خودش رو نشون بده. سوالم رو یه بار دیگه مطرح میکنم، آیا شباهت بین نقش هورمون ها در ایجاد عواطف به شباهت در مفهوم سازی عواطف منتهی میشود؟ اینجا نظریه‌ای که بسیار به من کمک کرد، نظریه عصب شناختی زبان، جانسون، فلدمن و نارایانان و فلدمن بود. ما در زبانشناسی ایرانی نخستین بار به شیوه درست با این نظریه تو کتاب آقای دکتر نیلیپور آشنا شدیم. اونجا بود که اصلا ما فهمیدیم که من خود بنده فهمیدم که این جانسون دو تا هستن، یکیش کریستف جانسونه و یکی دیگه این مارک جانسونه. بنابراین آقای دکتر من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این مسیر حالا داره درست به سمت درستی حرکت میکنه. در اونجا جانسون، فلدمن و نارایانان میان و میگن که اعمالی که بدن ما انجام میده به وسیله مغزمون کنترل میشه و هر درون داده حسی از جهان خارج به وسیله مغز پردازش میشه و نتیجه این پردازش ها مفاهیم هستن. این حرف اوناست و من به این فکر کردم که مفاهیم عاطفی به لحاظ تکوین از اینجا نمیتونن استثنا باشن. پس مفاهیم عاطفی هم حتما باید درگیر همین فرایند بشن. یعنی این فرایند که عواطف ما رو مغز ما پردازش میکنه و این در نتیجه این پردازش هاست که مفاهیم عاطفی شکل میگیرند. خب این سوال برای من وجود داشت که من که زبانشناس هستم، من که چیزی از اعصاب نمیدونم و اگر و اون یک عمر دیگه طلب میکنه برای اینکه من بخوام این مطالب رو کمی یاد بگیرم. به همین دلیل و این سوالی بود که خیلی زیاد ذهن منو به خودش مشغول کرد، من کجا باید این و خیلی کتابای هورمون رو، اینجا همکار من خانم بیتا قوچانی هستن، ما مدت‌های طولانی رو صرف این کردیم که کتاب‌هایی رو که درباره هورمون و مدیکال دیکشنری هستن و همه اینا رو مرور کنیم با هم دیگه و واقعا دریافت اون ارتباطات معنیدار از اینها برای یک زبانشناس میسر نبود. به همین دلیل من به دنبال این بودم که یک میان رشته رو باید ایجاد کرد. من به این فکر کردم که پس من باید به فکر یک میان رشته‌ای باشم که بتونم معناشناسی عواطف رو در کنار رشته دیگری در حقیقت این ارتباطات رو بتونم معنیدار کنم برای خودم. و فهمیدم این قسمتی از اطلاعات هورمون و اعصاب که برای عواطف دخالت دارن و اینا رو من میتونم در روانشناسی انگیزش و هیجان پیدا بکنم. رشته ایست با عمر 100 ساله که دیدم بسیار مدون و بسیار منطقی اومده برای منی که متخصص اعصاب و هورمون نیستم، این اطلاعات رو برای من یک جا به دستم میده. بنابراین من اینجا میگم که اینجا برای این موضوع ما احتیاج به یک مطالعه میان رشته ای داریم که این میان رشته یک سمتش معناشناسی عواطف یا سمانتیکس آف ایموشن که ما میتونیم، ما زبان شناسا میتونیم بهش برسیم. و یک سمت دیگرش موتیویشن اند ایموشن هست که اینا تعامل این دوتاست که میتونه این چارچوب نظری رو، اطلاعات لازم رو برای ما به دست بده. و البته موتیویشن اند ایموشن خیلی شاخه ها داره، ولی اون شاخه ایش که در حقیقت با فیزیولوژی بدن ما سر کار داره میتونه اینجا به کارمون بیاد. در خصوص معناشناسی عواطف خدمت شما بگم، از 1960 به بعد تلاش‌هایی صورت می‌گیره برای اینکه بفهمیم این احساسات و عواطف در زبان چطور مفهومشون ساخته میشه. ببینید، ما وقتی که میگیم احساس، وقتی که میگیم عاطفه، این یک مسئله یک بعدی نیست. یعنی در مرحله اول بدن ما درگیر این هست. ما در نتیجه تجربه عواطف بدنمون دچار تغییری میشه، مثلا مثل اینکه ضربان قلبمون بالا میره، سطح انرژیمون تو بدن بالا میره برای بعضی از احساسات عاطفی. بعضی وقتا برای شما بگم این تنگ و گشاد شدن مردمک میتونه دخالت داشته باشه، دویدن رنگ به صورت، یا اینکه اصلا خون به صورت، یا اینکه رفتنش از صورت. برای شما بگم دویدن خون به رگ گردن مثلا. و برای شما بگم که پس بنابراین یک تغییراتی تو بدن ما به وجود میاد. گذشته از اون، به لحاظ سایکولوژیک ما در خوشه یک تغییری میشیم و چیزی را احساس میکنیم، ولی اینجا هنوز زبان نیستا. و بعد مرحله ایست که ما برای این نوع تجربیات اون وقت میتونیم واژه داشته باشیم، میتونیم مجاز داشته باشیم، میتونیم استعاره داشته باشیم. و کار من در سمانتیکس آف ایموشن پرداختن به این قسمت زبانی است، یعنی اینکه پرداختن به این مجازها و استعاره ها و این چنین ساختهایی. البته برای شما بگم همین الان باید که کارهای خوبو گفت، الان در دانشگاه از زهرا زیر نظر خانم دکتر نوربخش روی آکوستیک ایموشن داره کار میشه، خیلی زیاد روی تو این ایت کار شده. یا همکار ایرانی دیگر ما خانم دکتر نیلوفر کشتیاری، ایشون هم روی آکوستیک ایموشن کار کردن و پیکره ساختن روی این مسئله در آلمان. و ما همه با هم در ارتباط هستیم و هممون میدونیم که در حقیقت توی این شبکه دانشی باید که هر کدوم جای خودمون چی باشه و چطور تخصصی کار بکنیم. برای شما بگم که تعاریف مختلفی از این که عواطف چی هستند وجود داره. اون شاخصه هاش از 1962 تا 2000 رو من اینجا نوشتم. و برای شما بگم شخص من بیشتر خودم رو همسو با لیکاف و کووچش میبینم که میان و رویکرد پیشنمونه بدنمند و فرهنگی رو مطرح میکنن. بر اساس این رویکرد مفهوم سازی های استعاری در حوزه عواطف کاملا دل بخواهی و فرایندهای صرفا اجتماعی فرهنگی نیستن. خب، ولی مثلا لوتس میاد و میگه که نه، این مسئله عواطف یه مسئله اجتماعی فرهنگیه. برای شما بگم اونایی که دید فرهنگی به عواطف دارن خیلی زیاد روی تفاوتای فرهنگ، تفاوتای عواطف در فرهنگ‌های مختلف میان و کار میکنن. اینا دیدگاه‌های مختلفی هست و علوم انسانی یعنی همین، یعنی که هر کی از زاویه دید خودش میتونه به موضوع نگاه بکنه. به همین دلیل هست که بله، ما به نظریه واحدی در علوم انسانی نمیتونیم برسیم که تمام جنبه‌های شناخت رو توضیح بده، ولی به همین ترتیب میشه بسته به نظرها، بسته به آدم‌ها، بسته به رویکردها در حقیقت دیدگاه و نظریه میتونه وجود داشته باشه. و این تکثر نظریه یه مسئله نیست که در حقیقت نقطه ضعف برای علوم انسانی، ماهیت و جوهر علوم انسانیه. ببینید، در بر اساس این رویکرد کووچش و لیکاف معتقد هستند که تحت تاثیر بدنمندی، ولی اینا فقط روی شکلی و عملکردی ان تاکید میکنن، عواطف شکل میگیرن، مفاهیم عواطف. من پس خدمت شما دوباره تکرار میکنم، عواطف رو تعاریفش رو اومدم به شکلی، عملکردی و ساختاری تفکیک کردم، ولی مطابق اون چیزی هم که لیکاف و کووچش میگن و به خصوص در متافور ان ایموشن کووچش خیلی تصریح میکنه، نوع تعریف اونها و نوع نگاه اونها به مفهوم سازی عواطف باز هم عملکردی و شکلی هست، ولی من دنبال ساختاری هستم. برای نمونه، اون مثالی که خیلی با بسامد زیاد میاد و در این آثار دیده میشه، انگر هست، خشم هست. و این فرمول که anger is a hot fluid in a container، این فرموله، این جمله نیست که برای همین با کپیتال نوشتیم، این مثلا زیر ساخت چنین جمله ایه، he's boiling with anger. وقتی میگه ما چه اینجوری داریم خشم رو به کار میبریم، یعنی زیر ساختش این فرمول وجود داره که خشم یک مایع در حقیقت داغ درونه یه ظرفه. این استعاره مهمه، حالا ببینیم برای چی. برای اینکه کارای زیادی روش انجام شده و امکان مقایسه الان وجود داره. خب من همجور که خدمت شما عرض کردم باید که حالا انتخاب میکردم که این مفهوم سازی رو در چه در قالب چه نوع ساختای زبانی بیام و بررسی بکنم. خب اینجا حضار همه میدونم من مدت طولانی از عمرم روی استعاره کار کردم، روی استعاره مفهومی کار کردم. در وهله اول خب اینو در توان خودم میدیدم که بتونم از عهده این کار بر بیام، ولی یک نکته دیگه هم وجود داشت و اون این بود که در خصوص یکی از این حوزه های عاطفی که همین خشم بود آثار زیادی وجود داشت، بنابراین من میتونستم هر لحظه خودمو محک بزنم و بفهمم که کجای این مسیر قرار دارم. ضمن اینکه نظریه استعاره اهمیت زیادی هم داره. برای چی؟ برای اینکه پایگاه عصب شناختی محکمی تو علم شناخت داره. ما مثلا به مبانی عصب شناختی مجاز شاید آنچنان نتونستیم به موفقیت برسیم، یا به پایگاه عصب شناختی نظری آمیزش مفهومی. به همین دلیل هست که استعاره تقریبا بی رقیب جلو میره در تبیین تفکر انتزاعی. به خاطر چی؟ برای اینکه اعصاب آینه‌ای وقتی که کشف شدن و اعصاب آینه‌ای دسته از فیبرهای عصبی هستند که کورتکس پیش حرکتی را به کورتکس آهیانه‌ای که مسئول تلفیق ادراک هاست مربوط میکنن. وقتی ما عملی را انجام میدیم یا فردی را میبینیم که همون عمل را انجام میده، یعنی مثلا شما میبینی یکی داره خمیازه میکشه، یه دفعه خمیازه‌تون میگیره، اعصاب آینه‌ای یکسانی درگیر میشوند. اعصاب آینه‌ای ماهیت چند رسانه‌ای دارند، به بیان ساده‌تر نه تنها موقع عمل و ادراک عمل فعال میشن، بلکه هنگام تصور یه عمل یا ادراک اون نیز درگیر میشن. خب اینجا یک مفهوم هست که مهمه. اگه تعریف درستشو میخوان استعاره اولیه یا پرایمری متافور، امیدوارم حمله واقعا من دارم واقعیت میگم، در زبان شناسی ایرانی این پرایمری متافور اولین بار تو کتاب آقای دکتر نیلی پور مطرح شده و اونجاست که اهمیت این موضوع برجسته میشه. حالا اول توضیح میدم که پرایمری متافورا چی هستن. زبون‌های مختلف رو بازم روی همین انگر اومدن و با هم مقایسه کردن. من الان شواهد رو توی اسلاید بعدی آوردم و دیدن که این استعاره که یعنی فرمولی که بر اساس اون خشم به عنوان مایه یه سیالی در اون ظرف درک میشه توی زبون‌های مختلف مثل این که مشترکه. تمام زبون‌ها اومدن و خشم رو بر اساس مایه‌ای که در اون ظرف قرار داره مفهوم سازی کردن. یعنی ممکنه که استعاره‌های مختلفی برای آن وجود داشته باشه، ولی این توی همه زبون‌ها وجود داشته. این شرایط یعنی شرایطی که یک فرمول نگاشت برای یک مفهوم سازی در زبانهای متعدد دیده بشه و البته شرط و شروط اینجا وجود داره دیگه، این زبانها از چه خانواده های انتخاب بشن، یعنی دقیقا ملاحظات ردشناختی مهمی اینجا باید که اتخاذ بشه. این چنین نگاشتی استعاره اولی است، پرایمری متافوره. پرایمری متافور چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه در حقیقت پرایمری متافور یعنی یه مدار عصب شناختی، یعنی اینکه یک مداری که حوزه مبدأ و مقصد رو در مغز به هم متصل کرده. از این حیث هست که مهمه. و چنین پرایمری متافوری در خصوص خشم وجود داشت و حالا ببینیم برای ما فایدهش چی بود. نظریه عصب شناختی استعاره یا نورال تیوری آف متافور، همون چیزی که ما کلید واژه‌اش پرایمری متافور هست، این معانی رو داره. مبنای استعاره شباهت حوزه مبدا مقصد که میان با هم یه مدار میسازن. اعصاب آینه‌ای مسئول شبیه سازی ذهنی هستند، یعنی شباهت، حالا اون چیزی که در ادبیات ما شباهت میشنیدیم ولی حالا میفهمیم مسئولش اعصاب آینه‌ای ان. شبیه سازی ذهنی مبنای بدنمن داره و استعاره یک مدار عصبیه. همونطور که عرض کردم شواهد کافی وجود داره از مقایسه های بین زبانی برای این استعاره اولیه. در زبان انگلیسی چنان که دیدیم anger is a hot fluid in a container به ایجاد جمله منتهی شد. در زبان مجاری میبینیم که فقط تنها نکته ظریفی که وجود داره در ظرفی که خشم تو اون واقع میشه سره، این ظرف هم اصلا مشخصه که سره. و بعد میایم در زبان ژاپنی ظرفی که خشم در اون واقع میشه هارا یا شکمه. در زبان چینی و تغییر یه جا دیگه است، anger is the overflowing gas in a container یا اون شیه که چینی ها بهش میگن، این دفعه گازه. در زبان زولو ظرفی که خشم در اون واقع میشه قلبه. در زبان لهستانی استعاره خشم از ویژگی مایع فشرده شده در ظرف برخورده، ولی دیگه داغ نیستش این مایع. و در زبان فارسی استعاره خشم همکار من خانم پونه تباری هستن که اگه دستتون بلند کنی، بله خانم پونه تباری اومدن و ما این قسمت کار رو با خانم تباری انجام دادیم و فهمیدیم که خشم اینجا در زبان فارسی مایع داغ در حال جوش و لبریز شدن از ظرف بوده. این فرمول به این شکل اومده، یعنی پس چی؟ یه پرایمری متافوره ولی میاد ویژگی های فرهنگی میگیره. اوج این نظریه این هست که اون مبانی عصب شناختی رو به فرهنگ میتونه نزدیک بکنه، به جنبه های اجتماعی شناخت. و ما اون وقت حالا باید اون استعاره اولیه رو میساختیم. اون فرمی از استعاره اولیه hot fluid in a container که در کتاب‌های انگلیسی اومده غلط بود، چون مقایسه ها نشون داد که ما باید اینو بازنویسی کنیم که اون مبنای مشترک رو بفهمیم. و anger is a fluid in a container در حقیقت هست. دیدیم که در بعضی زمان‌ها اصلا برای شما بگم داغ نبود، در یه ویژگی‌های مختلف داشت. خب حالا من بعد یه طبقه بندی از عواطف می‌داشتم. این طبقه بندی عواطف از زینک و نیون 2007. من البته ببینید، فقط برای شما بگم که چرا این طبقه بندی رو نیاز داشتم. حالا سوال من این بود، من میخوام کدوم عواطف رو با هم مقایسه کنم؟ این سوال بعدی منه، یعنی میخوام ببینم که در این مرحله باید شواهد خودم رو از کجا بیارم. دیدم که عواطف مبنا joy, fear, anger و sadness هستن. من الان نمیتونم روی اینا لغت بذارم، برای اینکه ما در فارسی خیلی واژه ها داریم برای فرض بفرمایید fear، برای joy، برای هر کدوم از اینا. این مسئله میشه که دیگه زبانی میشه. پس این چارتا رو فعلا در نظر گرفتم. حالا میخوام ببینم که از بین joy, fear, anger و sadness من بیام کدوم دوتا رو با هم مقایسه کنم، هم به لحاظ هورمونی یعنی توی اون انگیزه شهیجان و هم توی معناشناسی. این سوالی بود که برای من مطرح بود. اومدم و دید از اطلاعاتی که درون این کتاب‌های عصبشناسی و هورمون وجود داشت فهمیدم که اول اومدم یه اطلاعاتی از اینکه این عواطف کجا پردازش میشن پیدا کردم. دیدم که در آمیگدال خشم و ترس تعبیر میشن و فهمیدم که هورمون‌های آدرنالین و کورتیزول بین خشم و در تولید و ایجاد خشم و ترس مشترک هستن. بنابراین من الان شواهدم داره همینجور پیش خودم داره تایید میشه که من الان باید تو این فاز بیام و سراغ مقایسه خشم و ترس برم. سوال دیگه بر من، باز احتیاج به تایید داشتم برای خودم، آیا کسی تو دنیا هست که روی خشم و ترس رو با هم دیده باشه، به این دوتا با هم پرداخته باشه؟ و دیدم که یک مطالعه ریشه شناسی هست که فردی به نام فابی ژاک انجام داده و من وقتم باشه تموم میکنم. بله، و فهمیدم که در این مطالعه ریشه شناختی و فیلولوژی حوزه های معنای ترس، خشم و غم در انگلیسی باستان مورد مطالعه قرار گرفتن و همینجور یک رساله دکترا پیدا کردم. فقط همین دوتا رو تونستم پیدا کنم که درباره مفهوم سازی استعاری خشم و ترس و غم در زبان انگلیسی به نگارش در اومده بودن. اما اومدم و رفتم به دنبال این که، و اینو برای شما دلیلم رو توضیح میدم. اینجا استاد راهنمای من آقای دکتر پاکچی بودن در این قسمت. ببینم که کسی از بین مسلمان ها، اندیشمندان صدر اسلام اومده و پرداخته اصلا به عواطف. خیلی کار این قسمت وسعت داره و واقعا هم کار کردن زیر نظر چنین استادی کار سختیه. ما ایشون در نهایت منو راهنمایی کردن و ما تونستیم به رساله از ابن سینا برسیم، الادویت القلبیه، که در اونجا خیلی طبقه بندی جالبی از عواطف شده بود، دقیقا همون چیزی که امروز زینک و نیوون 2007 ارائه دادن. و اینجا من اینو چرا دارم میگم؟ برای اینکه اولا در جهان بینی منعکس میشه این اعتقادات و ادبیات، در جهان بینی و در مفهوم سازی فرهنگی منعکس میشه، نمیتونیم نسبت به اینا بی تفاوت باشیم. دیگر اینکه ما بسیار میل داریم که بگیم اینا رو قبلا گفتن، اینا هیچ چیز جدیدی نیست. خب من مجبور بودم به شما نشون بدم که ما رفتیم و دیدیم، بجز آن که اینها رو کنار هم معرفی کرده باشن کاری صورت نگرفته. بنابراین اگر این بخش در اینجا گنجانده شده به این دلیل است که ما باید ثابت می‌کردیم که ما آنچه اثر مرتبط بود رو دیدیم. پیدا کرد با آقای دکتر پاکچی برای اینکه این چرا اونجا باز نشد پیش من باز شده آقای نه دیتا رو میخوام این دیتا جلو من هست آقای تو رو ببرید روی بوردز ببینید تنها دکتر فیلولوژیست کسی که دکتراشو تو این هیته گرفته آقای دکتر پاکچی هستن بنابراین من باید که مزاحم ایشون میشدم و ایشون با سخاوت به من کمک کردن بیش از 25 زبان رو ما کنترل کردیم بیش از 25 زبان ریشه شناسی نشون داد که ریشه های مشترکی وجود داره که از اون واژه های خشم و ترس منشعب میشن بنابراین این ایده علمی حالا اسمشو بذاریم یا هر چیزی این قدرت پیشبینی رو داره که وقتی که دو حس عاطفی از هورمون های نزدیک به هم برخوردارن میتونیم پیشبینی بکنیم که به لحاظ ریشه شناختی اینا از این مفاهیم از ریشه واحدی منشعب بشن مثلا در آفرازیتیک میبینیم که ریشه‌ای که معنای ترس داره در زبانی که از اون منشعب میشه معنای خشم داره یا اینکه در هند اروپایی واژه‌ای که معنای ترس رو داره با ریشه‌ای در هتی مشترکه که به معنای خشمگین به نظر رسیدنه در سربوکرات واژه‌ای که معنی ترس داره در اسلوانی معنی خشم میده بنابراین ما میتونیم من از یه متخصص زبانهای باستانی خواستم که شما برو و در زبانهای هندو اروپایی لطفا یه واژه‌ای رو ببین میتونی پیدا بکنی یه ریشه ای رو که هم معنی ترس داشته باشه هم خشم ایشو به من گفتن که شما سفارش بدین همچین واژه‌ای رو براتون بسازم ولی به محض اینکه گشتن ما چنین واژه‌ای رو پیدا کردیم میایم در پایان اون واژه رو میبینیم و نمونه ها اینجا بودن بله اینجا در فارسی میانه هشم یا خشم خشم نام دیو خشمه مشتق از ایرانی باستان عیشمه از ریشه عیش به حرکت در آوردن و برانگیختن در شواهد فوق از زبانهای ایرانی پیگیری هم ریشگی ترس و خشم دشوار به نظر می رسید ولی ما دیدیم که در دارالمعارف فرهنگ هند اروپایی بذارید ببینم من اینو پیدا کردم توی بله از اینجا برای شما میخونمش ببخشید بله این موضوعی که در حقیقت در گیش به معنای ترساندن در زبان‌های مختلف هند و اروپایی به ساخت واژه‌های متفاوتی انجامیده است و در هندی باستان ریشه هده از آن به معنای خشمگین به وجود آمده پس گیش در زبان‌های هند و اروپایی معنی ترس داشته ولی در هندی از همان ریشه معنای خشم به دست آمده پس من الان میتونم پیشبینی بکنم که در شادی و لذت و عشق هم همچین شرایطی رو بتونم پیدا کنم بله پیدا شد بله این دیتایی که میخوام که دوستان ببینن همینی بود که از روش خوندم پس یک ریشه وقتی به زبانهای مختلف میره اون وقت در اونجا معنی خشم و ترس در بعضی ها خشم بعضی ها ترس رو میگیره از این بیایم بیرون بله بریم یه سلاید دیگه
این بود
آها مرسی بله اینجا باید بیایم خیلی خب پس یک بخش کار من اومد روی فیلولوژی متمرکز شد زیر نظر آقای دکتر پاکچی و بخش دیگه مفهومسازی استعاری بود که من دو تا پیکره دستساز وسیع در اختیار داشتم همونجور که میدونید در حقیقت کاربردهای یعنی در حیطه معنی شناسی استفاده رایانشی از پیکره ها هنوز خیلی محدودیت داره و این یک کار بسیار زمانگیری بود که دو تا همکار داشتم خانم قوچانی بله اگه دستتون رو بلند بکنین و خانم تباری بودن دو تا پیکره دستساز برای من درست کردن خانم تباری در تمام متون PLDB پایگاه داده های زبان فارسی با نظارت آقای دکتر آسی این کار رو انجام دادن ایشون تمام یعنی نگاشت های استعاری خشم رو پیدا کردن و خانم قوچانی به همین ترتیب نگاشت های استعاری ترس رو پیدا کردن که ما بیایم حالا فرمولای نگاشت رو مقایسه کنیم با هم دیگه ما فهمیدیم که این در این فرمولا مشترک بودن، ترس و خشم. هر دوشون ماده، هر دوشون نیرو، یعنی اینا فرمول بودن برای که از روشون جملات، عبارتهای استعاری ساخته بشه. یکیش برای من مهم بود. من در تمام این مدت دنبال یه دونه بودم، اون پرایمری متافور. و اون پرایمری متافور رو پیدا کردیم. ما دیدیم اون مدار عصب شناختی که در تمام زبان‌ها ثابت شده که به عنوان اون فرمول نگاشت خشم روش کار کردن، ما اینجا فهمیدیم ترسم بر اساس همون فرمول نگاشت ساخته میشه. یعنی چی؟ یعنی یک مدار عصب شناختی برای تولید خشم و ترس، هر دوشون ماده درون ظرف. و اینجا خب fear and anger هر دوشون is a fluid in a container. به این ترتیب یک چارچوب شکل گرفت، چارچوب نظری. من اجازه میخوام از روش بخونم. با توجه به شواهد ریشه شناختی و مفهوم سازی استعاری که این دوتا در هیچ اثری چنان که دیدیم در کنار هم مقایسه نشده دوستان، چارچوب نظری جدیدی در معناشناسی شناختی پیشنهاد می شود که معناشناسی زیستی عاطفی نام دارد. معناشناسی زیستی عاطفی یک میان رشته است و از یافته های شاخه انگیزش و عواطف در روانشناسی از یک سو و معناشناسی عواطف از سوی دیگر بهره می گیرد. معناشناسی زیستی عاطفی در پی آن است تا مشابهت ها و تفاوت های مفهوم سازی عواطف را بیابد و بر اساس دستاورد های انگیزش و عواطف تبیین کند. این نظریه یک برنامه پژوهشی ایجاد می کند که داده های زبانی آن اطلاعات ریشه شناختی، استعاره ها و مجازهای مفهومی و استعاره ها و مجازهای واژگانی در سطوح مختلف مفاهیم عاطفی در زبان فارسی، سایر زبان ها و گویش های ایرانی و غیر ایرانی است. این نظریه همچنین در شعر شناسی شناختی در خصوص تبیین تاثیرات متن در حوزه واژگان و ساخت های حوزه عواطف از قدرت تبیین برخوردار است. Semantically yours.
خب خیلی متشکر هستیم از همکار عزیز خانم دکتر افراشی که بحثشون رو با هیجان کافی، بحث هیجان رو انجام دادن و همه استفاده کردیم. در قسمت دوم قرار هست که همکاران نکاتی رو از باب نقد یا از باب در واقع راهنمایی زیر پای مالو کلی سیمه علم ابتدا
میکنم خدمت همکاران دانشجویان عزیز. من فکر میکنم حدود 30 و چند سال هستش که به عنوان دانشجوی زبانشناسی دانشجوی آقای دکتر اشعری هم بودم. بعد فکر کردم برای اینکه توی فضای مفهومی مشترکی قرار بگیریم برای بحث، یه چند تا پاورپوینت با اجازه آقای دکتر انتخاب کردم، اینها رو مطرح میکنم، بعد آقای دکتر نظریاتش رو بگن، منم اگر چیزی به نظرم رسید در این باره مطرح میکنم. واقعیتش اینه که خانم دکتر افراشی قدم واقعا بزرگی رو برداشتن تو این زمینه و باید بهشون تبریک بگیم. گوشه ای از به نظرم نانوشته های معناشناسی شناختی رو شروع کردند و با توجه به اینکه به هر حال قضیه علم پویایی خاص خودشو داره و به خصوص تفکر انتقادی یکی از زمینه‌هایی که ما در علم باید مطرح بکنیم، در غیر این صورت علم بی بو و خاصیت و تکراری در واقع به نظرم آب در هاون کوبیدن. و به همین دلیله که در واقع من این چند تا پاورپوینت رو که انتخاب کردم برای این که نشون بدم که به هر حال ما در دوره‌های مختلف، حالا اگر دوران قرون وسطا رو پشت سر بذاریم، رنسانس و بعد دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد و بعد نیمه دوم قرن بیستم و اینها، اینها همه دورانهایی هستند که در وضعیت علم که از لحاظ این با کدومش کار میکنه که من برم جلو. آها ببخشید، پیداش کردم، مرسی. علوم هم از لحاظ هستی شناختی و هم از لحاظ روش شناختی تفاوت‌هایی داشتن، به خصوص علوم شناختی و که معناشناسی شناختی هم که خانم دکتر درباره صحبت میکنن. شما این علومی که در اینجا میبینید علوم در واقع شناختی هستند و در پی بحث نظریه ذهن هستند که چگونه ذهن معنا دار میشه. منتها همینجا باید بگیم که اینها علوم شناختی به تعبیر لیکاف و جانسون نسل اولی هستند. اینها یه نگاه ماشینی و از پیش تعریف شده‌ای برای ذهن و شناخت دارند. حالا بنابراین اگرچه نوروساینس درش هست، زبانشناسی درش هست، نمیدونم تعلیم و تربیت، همه فلسفه و نوروساینس، اینا همه از یه ویژگی از نظر هستی شناختی و روش شناختی برخوردارن و لذا این بحثایی که خانم دکتر کردن درباره معناشناسی شناختی از هر دو جهت به اینا نمیخوره. به کجا میخوره؟ به اون علوم شناختی نسل دومی که در واقع با شواهد تجربی و بدنمندی که مبتنی بر تجربه هست بتونن در واقع به اثبات برسن. بلذا من لازم میدونم به یه سری از ناکارآمدی هایی که اون علوم شناختی نسل اولی، حالا چه زبان شناسی باشه و چه علوم دیگه، اشاره کوتاهی بشه که بنابراین نظریه نحو بنیان چامسکیایی که جوهر زبان رو نحو میدونه و مستقل از اندیشه و تعقل میدونه، تصورات اجتماعی و به هر حال مسائل فرهنگی و بدنمندی رو نمیبینه، جزء این شواهدی تجربی نمیتونه ارائه بده، حتی اگر که ادعایی در این زمینه داشته باشه. عصب شناسی کلاسیک هم با اجازه آقای دکتر این ناکارآمدی ها رو داره. بروکاز و ورنیکیز مراکز زبان نیستن و شواهد و ما دلائلی نمیتونیم بیم. این هم در زمینه معنا شناسی شناختی با ادعاهایی نمیتونه داشته باشه. من اینجا یه تناقض، سه تا تناقض رو مطرح میکنم از ادلمن و تونونی. How matters become imagination، میگه شما وقتی که در هر حال میخواید یه چیزی رو، being is prior to describing، وقتی دارید ادعا میکنین هست باید بتونید توصیفش بکنید، اگر نتونین توصیفش بکنید، و به هر حال selection is prior to logic، اول باید به وجود بیاد. این بحث selection همون بحث بدنمندیه، بعد وقت بیاید بگید که نظامش هم قواعدش هم اینجوریه. و سومین تناقض هم اینه که in the development of thought doing is prior to answer، اول باید یاد بگیریم و بعد درکش بکنیم. خب این هم یه مسئله. بعد بحث دیگری که مطرحه که برمیگرده واقعا به مسائلی که ما در علوم شناختی و زبان شناسی باید بهش بپردازیم و توجه داشته باشیم، بحث اون محدودیت هایی که در علم اشاره شده بهش، محدودیت های قرن علم در قرن 18 که به ارث رسیده. این یکی این که اندیشه های ما آگاهانه است، همچی چیزی اصلا وجود نداره. ما میتوانیم مستقیما درباره دنیای خارج تفکر، اصلا باز هم چیزی وجود نداره، ما از طریق زبان، اونم به طور غیر مستقیم، نسبت ما با دنیای خارج به طور مستقیم اونم هم چیزی. بنابراین اینم یه بحثه که در علوم شناختی و مسائل معناشناسی شناختی باید به این سه تا اصل توجه بکنیم. بحث هستی شناسی و روش شناختی هم تو علوم، در واقع علوم شناختی، حالا چه زبان شناسی باشه، چه روان شناسی باشه، چه معنا شناسی شناختی باشه، اینا هم باز باید اصولش رعایت بشه تا بتونیم ادعا بکنیم. بعد بحث فلسفه تجربه من در علوم شناختی هستش که بدن مندی هم به دنبال همین تجربه مندی هستش که لیکاف و جانسون مطرح کردن، خانم دکترم مطرح کردن. بنابراین همه این مفاهیم، این ساختارهای شناختی مثل استعاره ها، ایهام، مقوله های شعاعی، گونه های مختلف تلفیق و غیره، اینها چیزهایی هستند که انتزاعی نیستن. مفاهیم انتزاعی میتونن باشن، ولی ساختارهای زبانیشون برای بیان این مفاهیم و مبانی نورولوژیک و به هر حال بدنمندی دارن. بعد یه باز بدنمندی، وقتی که صحبت از بدنمندی میشه یه زمینه بسیار گسترده یه که من چند نمونهشو اینجا میگه که بدنمندی باید تجربه مند شده باشه، گراوندینگ شده باشه، زمینه سازی شده باشه. یعنی چی زمینه سازی؟ یعنی بتونیم شواهد حسی حرکتی درش در مغز وجود اومده باشه. و به هر حال در ارتباط با بدنمندی که خانم دکتر خیلی روش تاکید کردن، اقلن از لحاظ علمی 12 مفهوم مختلف و کاربرد مختلف داره که یکیش همون بحث زمینه های حسی حرکتی که من با توجه به اینکه وقت اینجا نیست واقعا به همه اینها نمیتونم بپردازم، ولی به هر حال اینجا در کتاب آکسفورد دیکشنری، هندبوک آف آکسفورد، شما میتونید اینها پیدا بکنید و میبینید که مفاهیم مختلف هستن که این 12 مفهوم مختلف مفاهیم کاربردی و علمی بدنمندی هستن که میشه با شواهد تجربی که دوتای آخریش بیشتر مربوط به زمینه های کامپیوتیشنالیه که در واقع زمینه های حتی از زمینه ژنتیکی، شواهد ژنتیکی هم برای بدنمندی هست، جدا از اون شواهدی که در زبان مطرح شده که مثلا یه ژن خاصی برای زبان هست، اون جدا از اون، ولی زمینه های تکوینیش هست و مباحث مختلف امبادیمنت رو ما به هر حال وقتی که ادعاهای بدنمندی میکنیم و میخواییم شواهد در واقع تجربی برای این بحث مطرح بکنیم باید اینا رو داشته باشیم. بحث عواطف هم که خانم دکتر مطرح کردند واقعا یکی از زمینه هایی که به هر حال بحث آمیگدال رو مطرح کردن از اون حوزه هایی هستش که نه در زبان شناسی قبلا بهش پرداخته شده و نه در عصب شناسی کلاسیک بعدها، ولی به هر حال عواطف و زمینه های مختلف موشن حتی بین روانشناسان هم اختلاف نظرهای زیادی هست که چگونه طبقه بندی میکنن روابط اینها با هم چیه، ولی به هر حال زمینه نورولوژیکش قطعا مشخص شده. یه اشاره کوتاهی هم من به شواهد تجربی بکنم. این شواهد تجربی که میگن یه چیز خیلی پیچیده‌ای نیست. حالا خانم دکتر زمینه های هورمون ها رو مطرح کردن، ولی خب وقتی هورمون ها رو مطرح میکنن باید شواهد آزمایشگاهیش هم ارائه بدن. خیلی لیکاف یه زمینه خیلی ساده‌ای برای شواهد تجربی گفته، برای همین در واقع نحوه زمینه های ایموشنال و قضاوتی، میگه دو گروه رو بردیم توی کلاسی و درباره کسی باهاشون صحبت، یه شخصیتی باهاشون صحبت کردیم، بعد به یه گروهشون قهوه سرد دادیم، به گروهشون قهوه گرم، بعد نظرخواهی کردیم. اونایی که قهوه سرد خورده بودن نظرشون منفی بود در مورد اون شخص، اونایی که قهوه گرم خورده بودن نظر مثبت داشتن. خب این یه شواهد داره. یه نمونه شواهد تجربی هم در یه کاری که ما با آقای دکتر قاسم‌زاده چند سال پیش کردیم در مورد استعاره های وابسته به دل، دل شکسته، دل نازک، دل سنگین، دل نگران و انواع اینا، به نمونه هاش اونجا میبینید، به 145 دانشجوی دوره های لیسانس، 63 نفرشون در دانشجویان تهران بودند، 45 نفرشون در تبریز و 48 نفرشون در اصفهان، یه پرسشنامه دادیم که در ظرف 40 ثانیه برای هر کدوم از این واژه های مربوط به دل هر چیزی که اولین چیزی که به ذهنتون میرسه بیان بکنید. بعد اومدیم اینا رو طبقه بندی کردیم، دیدیم که بستگی به تجارب شرایط اجتماعیشون، خانوادگیشون، اینکه در خوابگاه زندگی میکنن یا پیش پدر و مادرشون هستن، اصلا درباره یه استعاره خاص، مثلا دل، اینجا ما داریم دل خراش مثلا، یا دل تنگ داریم، دل چسب داریم و دل انگیز داریم. حتی درباره یه استعاره کسی که در اصفهان زندگی میکنه با شرایط خاص و حتی طبیعت اونجا، زاینده رود خشکش و غیره یا آبدارش، و اینکه در خانواده زندگی میکنه یا در خوابگاه زندگی میکنه، حتی اگر دانشجویی هستش که از فرزند از تهران رفته اصفهان، از تبریز اومده رفته اصفهان، دانشجوی تبریز، اینا اصلا حالا اینا شواهد امبادیمنت دیگه، شواهد تجربی ملموسیه که از طریق زبان بیان کرده. اینا حوزه های معنایی یه استعاره واحد برای دانشجویان مختلف با شرایط خانوادگی، تجربه مختلف و یا شرایط فرهنگی یا جغرافیایی مختلف، اینا شواهد تجربی. بنابراین من فکر میکنم که وقتی صحبت از شواهد تجربی میکنیم برای اثبات اون ادعاهای بدنمندیمون، باید بتونیم اینا رو به نوعی به صورت ملموس ارائه بدیم. من از آقای دکتر عذرخواهی میکنم که درس پس دادم. حالا جناب عالی، من بعدن اگر فرصت شد چیزی بود درباره کارا خانم دکتر،
خیلی متشکرم.
فقط برای اینکه به یه زمینه مفهومی مشترکی
بله دیگه بعدن نظر مشخصی درباره کار هم باید ارائه بشه. آقای دکتر اشاره خواهش میکنم.
بله، من تشکر میکنم. قبلا هم جلسه با دکتر ضیا موحد و آقای دکتر بود، در این مورد بسیاری آشنایی دارم. حالا ما در آذری میگیم که هر چی درباره زیاد صحبت بشه انگار یه بلای سرش اومده. اخلاق یه چی شناخته، نوروساینس هم دوچار این جریان شده و بلای سرش اومده. خوبه، این بلا رو شما حل میکنید. و
میبخشید چیه آقای دکتر؟ مشکلی داری؟
بله، عرض کنم خدمتتون، خیلی واقعا نورولینگویستیکس خیلی ما علاقه داریم. من بیشتر رشتمون نوروسایکولوژیه و به خودم اجازه نمیدم در قسمت های دیگه که علاقه دارم، ولی واقعا کار من نیست این سادگاره بجم. ولی از دیدگاه نوروسایکولوژی چند زمنش رسمیه، هفته هم سمپوزیوم داشتیم در خدمت آقای دکتر و دکتر قاسمزاده عزیزان داریم از این دیدگاه، یعنی رابطه استراکچر و فانکشن. بدن هم همینه دیگه. من نوشته ای که داشتید انتظار داشتم که اگه در مورد هیجان و عواطف صحبت هست از جیمز لانگه کننبارد صحبت بشه. جیمز لانگه هنوز مطرحه، یک پژوهشگر بسیار بسیار ورزیده ای که یه عده خواستن علیهش قد علم کنن، اکسپریمنت کردن و نتونست، انشالله بتونیم ردش کنیم. جیمز لانگه در مورد هیجان مقالش درسته که خیلی قدمت داره، ولی هنوز با نوروساینس امروز میخونه که این هیجانات چطور پردازش میشه. من بهش نمیپردازم، اینو شما در پیپرهای آینده حتما اونو مطرح بفرمایید. و شخصیت هایی هم بودن، من نه فرویدیستم نه ضد فرویدم، ولی 19 جلد کتاب نوشته و تقریبا هیچ جلدی نیست که ایشون به هیجان نپردازه. شما فروید رو نگاه کنید و با زبان سر کار داره، تنها جایزه که گرفته جایزه زبان بود و لیبیدو رو آفریده، حالا ترجمه کنیم زیست مایه یا هوس مایه، و تمام رفتار انسان رو از جمله زبان رو و استعاره ها رو از این استنتاج میکنه، میاره بیرون، مورد بحثه. از شردم بد نیست که بهش بپردازیم، نه ردش کنیم نه کامل فرویدیست بشیم، ولی به هر حال مطرحه در این راستا، بد نیست نگاهی بهش بشه. چون نئوفرویدیان های تجربه زیبایی از فروید گرفتن، اونی که ناخودآگاه در زبانه، مثل لاکان میگه، یا خود زبان در حقیقت بخشی از اطلاعاتی که به آگاهی راه نیافته، و منظور unconsciousness نیست به اون معنی، به زود داره. من بد نیست به این قسمت پرداخته بشه. موقعی که از عواطف صحبت میکنیم یا هیجانات، من میگم امیال، انگیزش رو مطرح فرمودید. امیال، امیال من نیست، امیال پدرم، مادرم، خانواده، دیگرانم هست. من میل شخصی ندارم به اون معنی. سلف به قول اکلس که با پوپر بحث میکنه، این سلف چطور ساخته میشه، و بیان هم چه بیان میکنه مال شخص خودش نیست. حالا این رو ما بذاریم برای بحث دیگه، ولی اون چیزی که فرمودید کاملا درسته و من خوشحالم که زبانشناس ها اینو لطف میکنن، چه شناخت بدون هیجان وجود نداره، این درسته. ولی در شناخت درجاتی داریم که هیجان به طور مرموزی پردازش می، یه جاهایی عامل تعیین کننده از هیجان، حالا به خشم میرسیم، ولی یه جاهایی مؤثر، اونقدرم زیاد مؤثر نیست. نه، ما اشخاصی داریم در واقعا خیلی خوشحالم میتونم اینو از حافظه بجام، مثلا به بزرگ مرد ما گفتن که چه حسی داری، من فرمودن هیچ حسی ندارم. این خودش خیلی قابل بررسیش از نظر عصب شناسی و ما میدونیم اینو. در مورد خشم و شرم من جرات دارم بگم، چون اونقدر وضعم خرابه چه نمیتونم توده‌ای باشم، نمیدونم این دشته های چه هست، اینا هیچ کدوم به من نزدیک نبودن و من دیگه 75 سال دارم، نزدیکم نمیشم. ولی مارکس یه بخش زیبایی در مورد شرم داره و عصب شناسی امروز هم میگه اول نمود هیجان، هیجان منفی و مثبت، هر دوتا شرمه. شرم رو تعریف میکنه چه تبدیل میکنه، حالا من کوتاهش میکنم وقت داشته باشیم اینو بیاره. بله، شرم تبدیل میشه به خشم، نه به خشم تازه ساده که شما فرمودید، خشم مقدس، یک انقلاب سرخ علیه خود. پس بنابراین ما ترس و خشم رو از دیدگاه یه کمی سوسیولوژیک هم نگاه کنیم، فروکاست‌چرا از نظر عصب شناسی کاملا روشنه، ما میتونیم فورا اینو انگار رو اینا همش مطرحه، ولی بس خشم مقدس بود. ببینید یه طیفه، یه اسپکترومه. روانشناسا برای ما یه گلابرداری کردن ترس. من آنتونیو داماسیو رو در این مورد قبول دارم چه خیلی قوی صحبت میکنه، یه ارتباطی هم پیدا شده بود این اواخر با این عزیزان، چه خیلی جالبه. ترس در حیوان به قول اون لعنتی داروین که حالا خوب کافر بوده، این ترس خودش خرده. اگه حیوان ترس نداشته باشه تنازع بگانیست. و آقای ریشتر دوست من کتاب نوشته ترس در کاپیتالیسم، هست بخونید ردش کنید. پس بنابراین ترس یه متامورفوز پیدا کرده در انسان فراتر از بدن، و این بدن بندی که ما خیلی آقای دکتر لیلی‌پور لطف فرمودن این ویروس رو آوردن، این بدن بندی اصلا اینجوری نیست. شما گت نخا باشید اصلا حس نکنید، تمام احساساتش رو بیان. آقای هاکینگز رو میشناسید؟ آیلس داره، اصلا دیگه تکون اینجا نمیکنه، ولی احساساتش رو بررسی کردن، خیلی سطح بالا پردازش میکنه، کار کردن روش هست. مقاله هاکینگز آیلس داره، فیزیشتانه، نظر پردازه، با بخشی از مغزش ببینید چقدر این نوروپلاستیسیتی قوی است، چه کار میکنه. من احساسم اینه که کمی بایستی اینجا به قسمت نورولینگویستیک که چیزهایی از نوروساینس اضافه کنیم. زبان مادری اولی زبان انسانه، ولی زبان مادری الزاما واقع بینانه نیست، چون با سیستم لیمبیک کار میکنه. سیستم لیمبیک هم فرهنگیه و هم یه چیزی که ما مدتی داریم زورمون رو میزنیم برای عصب شناسا چه زورمون نمیرسه، اینه که سیستم لیمبیک غیر خطیه، نانلاینیاره. چون زبانم از اینجا اومده، زبان مادری، اونم غیر خطیه، کامپلکسیتی داره و داینامیک. و اینجاست که شما مداخله جرهای یکیش بدنمندی وارد میکنید، مداخله جرهای دیگه هستن که این بدنمندی رو بعضی وقتا قوی میکنن و بعضی وقتا میتونن حتی از صحنه خارج کنن، ولی بدنمندی هست. این سلول آینه ای هم که روش خیلی حرفای عجیب غریب زده شده، سلول آینه ای جهت تا اینجا در سشته مغزی ناحیه فرونتال آسیب ببینه، ما هنوز شناخت داریم، در میمون نه. و بیشتر تحقیقاتش روی هیجان شده دارن اون پریمات ها، اتفاقی چی میفته، میمون ترس داره ولی شرم نداره. و یه چیزی که از ابن سینا آوردید و ما در مورد ابن سینا هم باید در مورد هیجانات و غیره چمی بایستی ما تجه نظر کنیم. البته علمش کهنه است، بینشش درسته. انسپلوخ یه کتاب داره در مورد ارسطو جرایان چپ و اویسنا، اونجا قشنگ آنالایز میکنه. انسپلوخ یه فیلسوفه چه خیلی قشنگ مطرح میکنه و قسمت هیجان رو ایشون میاره، چطوری بزرگان ما و از الغزالی گرفته تا اسپینوزا و ملا صدرای ما چطور نگاه کردن. اینم یه مسئله است. این سلوه آینه ای رو من فکر کنم خیلی چیز نکنیم، مدرنیزش نکنیم. بوده در غار خانمی که زندگی می کرده، ما سند داریم، میتونسته در یه هزارم ثانیه وسیله همین سیستم هیجانیش دشمن رو تشخیص بده، برای اینکه آبستن بوده برای تنظر بقا، باش میدونست چه کار کنه، فرار کنه و غیره. حالا اونجا دوباره ما یه بحث با آقای جفری گریچ، آقای دکتر دیدن ایران اومدن داشتیم، ایشون تو کتابش از فایت اند فلایت صحبت میکنه دیگه، شما هم آوردید، یعنی ستیز و گریز ترجمه کردیم. با گری در همین جا در زندیات چیز دکتر زرابی هنوز بود آقای دکتر، بس شردیم و ایشون گل در کتابش نظر ما رو هم بیاره. ما در ایران ستیز و گریزش نداریم، یه چیزی هم اضافه کردیم، ما یخ میزنیم، بخت زده هستیم. ستیز و گریزشون رفتار رو تنظیم کرده، اپروس بهیویر، ادابتیف بهیویر، فایت اند فلایت بهیویر. ما یه فریز بهیویر هم ما ایرانی ها داریم، چیز اصلا بختمون میزنیم، همینجوری ما دیگه حرف برای زدن نداریم. نه متوجه هستید دیگه؟ یعنی چی اینجا حالا خشم
همین ولی خوشگمونم
همین واقعا یه خوشمون یه زمان موتیسم هم میگن در بچه ها الکتیو موتیسم هست. این چه یه بخشی از خشم ما متامورفوز پیدا میکنه در سیگنال سیستم سوم، یعنی یه ارتقا پیدا میکنه. خشم رو من قبول دارم در حیوانات شما هورمون بدید کاملا درسته، تستوسترون رو در فیل ها زیادش کردن رئیس قبیله شده، رئیس گروه شده و اگریزیو، ولی انسان با تستوسترون کار نمیکنه. گرفتاری که در کنگره ها ما دعوا داشتیم، فیل فرهنگ نداره، یک رفتاری است، هورمون ها اونجا کاملا درسته، روی رفتار اثر میذارن، ولی در انسان اینجوری نیست. میتونه تست ما آزمایش های دقیقی داریم، حالا یه سج رو بذارید ارتباط جنسی برقرار کنه، بعد کاستراسیون کنید، هورمون مخالف بدید، بازم رفتارشو داره. پس برابر یه چیزی دیگه در مدار میچرخه، ولی هورمون اثر داره، ولی عامل تعیین کننده نیست. چه خیلی در کنگره ها خیلی دعوا ها بود در این بوده چه هورمون ها، مثلا تازه یه کنگره در ایران اتفاق افتاد که خانم دکتر ماهوزی چه از برجسته ترین عزیزان ما هستن، از هاروارد هم هاروارد یادتون نره هاروارد چند نفر آوردن، نه دانشگاه تبریز هاروارد، نه تو ایران تا هاروارد میگی چشما باز میشه، من اصلا خیلی مشکل دارم من آقای دکتر، نه مشکل دارم. شما روی آذر چی کار نکردی؟ نه
من
آذر کار نکردی روش زبان، حالا صحبت میکنیم. ولی دربارش خیلی جالبه، اینا گفتن که هفت صحبت جناب آقای عطار، نه هفت شهر، همون هفت هورمون ها هستن. اکسیتوسین مال عشق، من بررسی کردم دیدم خیلی از هورمون ها بعد این سنی که من دارم نیستن، من واقعا مشکل پیدا کردم و تنها مال خودم نیست، تحقیقات اساسی داریم آقای دکتر و خانم دکتر میدونن که پردازش استعاره مفهومی سیگنال سیستم سومه دیگه، بدن اونجا عامل مؤثر تعیین کننده نیست و ما اینا رو یکی نگیریم، کورلیشن بدن مساوی اون نیست. کانت هم در جلد هفتمش که من آلمانیشو دارم کریتیک در راین فرنوم یه جمله جالبی داره که نقد میشه، میگه دست مغز بیرون انسانه و یه مشکلی هم که آقای کانت داره، میگه روح در ذرات وجود من هست و بعدن در بارش صحبت هست که بدن منده چی میفرمایید فقط دست و بدن نیست. آقای دکتر انسان ها خیلی هاشون نمیدونن معده کجاست، مگه چی زخمی پیدا کنن آقای دکتر به جینزاست، خیلی از قسمت اما احشایی خبر جدی ندارن، فانکشنشو میدونن چه مساله رو خالی کنن و غیره و غیره. بله من زیاد حرف زدم یا نه؟
نخیر
یه صحبت کوچیکی از این عزیزان بدونن، تکرار میکنم، من مکلن رو دوست دارم برای اینکه ایولوشن هیجان رو با زبان بررسی کرده. این هیجانات ترکیبی داریم، نفرت و حیوان نداره، ما داریم، یعنی یه کورتیک و کورتیکال کانکشنه، گناه هیجان مثبته و هیجان منفیه، درسته؟ در خیلی از زبان‌ها گناه وجود نداره، تو آلاسکا شما بگید گناه میکنی روز نمیدونی که چیه بدبخت، اونقدر هم مانده است، ولی ما دائما گناه میکنیم. هیچ مسئله خیلی جدیه. این اصطلاح از کجا اومده؟ استعاره در مورد گناه خیلی از شعرها گفته شده، خیلی حافظ بزرگوار، رند خرابات اینا هست. پس اینم یه چمی، یعنی من میخوام اینو مطرح کنم که به زبان ساده ما هیجانهای مرکب داریم، چه در گشت مخ کورتیک و کورتیکال کانکشنه، این سیستم هیجانی داده به بالا و خیلی جاها این در حقیقت فرمان رواست و فقط اون نیست. اگر استعاره رو میسازه اینجا یه مسئله که هست، این گشت مخ در حقیقت این هوس یا بگیم انستینکت غریزه رو قراره ببره، غریزه اینجا میاد پایین دیگه، غریزی نیست، این چه رفتاری ما داریم. من کوتاه یه اشاره اجازه بدید بکنم به یه چیزی که مقلم میاره و این هست که ما در زبان خودمون یه چیزایی داریم که بعد میگیم فرهنگی خوب نیست. مثلا از میکنم خرگوش تو جنگل یه دشمن ببینه فرار میکنه، ما میدونیم تو بدنش چه اتفاق میفته، خونو میده به ناحیه فرونتال که سریع بدونه از کجا در تنازع بگاس و سانترالیزه میشه، درست هم نوشتی تحصیل شدین اینا، بعد چه براخره خونریزی نکنه، مثانه رو خالی میکنه. این خیلی مهمه، برای اینکه با مثانه پر نمیتونه فرار کنه، روانشناسا میگفتن. ولی امروزه میدونیم چه خود اورین فرومن داره، تریتوریوم رو مشخص میکنه که اینجا نیایید، یعنی این فرومن یه رفتار بازدارنده برای حیوانات دیگه ایجاد میکنه، قلمرو رو مشخص میکنه. انسان که بزرگ شده و حالا به استعاره هاش خواهیم رسید خانم دکتر، استعاره های مفهومیش از همون مغز خرگوشه، یکی رو میبینه نمیتونه بگه چه از تخش هم نمیاد، میگه ارادت دارم، میره بیرون و وربال کلامی مثانه رو خالی میکنه، برای اینکه اینجا میخواد تریتوریوم ایجاد کنه. این همون مغزه، همون مغزه که رشد کرده، منتها اینجا کورتکس دیگه اینو به مثانه میگه بازداری کن، من اونو وربال خالی خواهم کرد. یعنی یه اتفاقی در استعاره ها میفته که ما از ایولوشن گرفتیم، انتوژنز و فیلوژنز خودمون گرفتیم و زیر بنای اینو باید پیدا کنیم. و این فش میکنم جسارت در خدمت بزرگان آقای دکتر صفوی اونجا میبخشن، اینجا نشسته، خیلی مخلصیم، ببخشید شما میبخشید دیگه. این در زبان شناسی برای من مشکله، باید اکسپریمنت کرد، شما باید لود کنید جاهای دیگه اکسپریمنت کردن هم سن فرهنگی، و من ادعا دارم که استعاره هم مفهوم های فرهنگی هستن بیشتر دیگه، درسته؟ بایستی بیاییم با هیجان امروز مثل فشار خون میتونیم اندازه بگیریم، این امکان پذیره، و بایستی بیاییم هیجان های ترشیبی رو بررسی کنیم. من یه فاینامه کار کردم روی عشق و تازه فهمیدم که چقدر ما با این واژه به خاطر شعرهایی که همهش از این حرف زدن ما اصلا علمی برخورد نکردیم. ما این کار رو داریم ادامه میدیم و من فکر کنم جاش هست که اکسپریمنت، یعنی ما بتونیم روی ادهی شما شروع کردید خوبه، ولی بایستی من بیشتر آزمایشگاهی هم، من چاره‌ای ندارم باز دوباره از آزمایشگاه حرف بزنم. من برای خرگوش هم یا برای گربه چه کار کردم اینو نشون بدم، به من پتانسیال نشون میده، ولی اگر گرسنه باشه بهش موش نشون بدم، سیستمی که فرمودید آمیگدال و وگل همه اینا فعال میشه، مدارا راه میفته و اون بار هیجانی داره. و حالا این معنا چی میفرمایید؟ بار معنایی رو محرک ها دارن دیگه، یه عده بار هیجانی دارن، بیشتر یه عده در حقیقت پوشیده است. بار هیجانی شما بایستی میکروسکوپی بیرون بچشیم، اسمشو گذاشتم میکروسکوپ سافت مایند، باز میکروسکوپی کنیم چون پشتش چی هست، چون خیلی پیچیده است، سایه 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 واقعیت رو رنج میزنه. آخرین کلام اینه که ما بالاخره قبول کنید که فعالیت استعاره و واژگانی که شما در زبانهای مختلف بررسی میفرمایید کار کورتکس، و کار کورتکس هم تنها نیست، کار نئوکورتکسه، اون قسمت فرهنگیشه چه وارسه کار میشه. کورتیکال اکتیویتی رو میمون هم داره، بچه عقب مانده هم داره، شیزوفرن هم داره و غیره. و اونا چه کانکریت فش میکنن اونا در سطح پایین، ولی اونا چه بالا میرن و استعاره مطرحه، خب اونجا بایستی نئوکورتکس رو بررسی کرد. و نئوکورتکس فقط در داخل زمزمه نیست، اکستراکرانیاله. و من قبول دارم که پوپر در مقابل اکلس کمی چم میاره که کتابش رو بخونید، سلف اند ایتس برین، این سلف چطور ساخته میشه و این زبان درونی این اسپیچ، نه زبان درونی، این مدار که ما بهش پی نمیبریم، چون زبان بیرونی رو ما آتپوتش رو بررسی میکنیم دیگه، اونجا چه اتفاق میفته اونو بایستی امروزه با روش های نورو سایکولوژی، نورو لینگویستیکس پیش کنم بررسی کنم. به شما تبریک میگم، خیلی برای من جالب بود. ولی یه چیزایی هم در ایران آقای دکتر روچرتا بیشتر در زبانشناسی هم این جسارت رو دارم بگم امریکاییه. مکتبی که انگلیس داره، گریت بریتانیا کمی فرق میکنه با امریکا، اروپا گسترده است، تو اروپا هم امریکا متاسفانه حضور داره، همونطور که همه جا حضور داره در مغز ما هم. بایستی کمی مثلا به مکتب سچنوف هم شما دسترسی پیدا کنید. سچنوف و آنوخین مقاله های زیبایی دارن. شما بینید در ریاضیات ریا نیست، مسئله هیجان، زبان رو در یه فرمول حل کرده، ای هیجان مساوی تابعی از موتیویشن، سائق درایف ها، نیاز ها و اطلاعاتش در مغز پردازش میشه. و جالبه که اینجا یه جمله آخر که من دیگه تموم کنم این هست که ما با انسان طبیعی فیزیولوژیک سر کار نداریم. از موقعی که این وحشی نجیب به قول جان جبروسو اومد تو جامعه مدنیت پیدا شد و حالا به فرهنگش رسید، انسان از خود بیگانه است و هیجان‌های ما هیجان پیور خالص انسانی نیست. ما اینو باید قبول کنیم. تو امریکا با این سر کار ندارن، ولی در اروپا شروع شده. هیجان‌های ما سرگردانه، بی صاحبه، دستکاری شده است و استعاره ما هم که از اون ساخته شده مشکل داره. اینا رو هم بایستی آسیب شناسی کنیم. استعاره مفهومی فهم فرمودید، پس معنا را باید تغییر بدیم و رو این است الینیشن هم مطرحه. و سچنوف بد نیست، خود پاولوف نیست، نه ترسید، ما از پاولوف حرف میزنیم فکر کنم ما توده‌ای هستیم، مثلا من بشر خیلی مشکل داره، والله بالله نیستم و قبول کنید، ولی مکتب بدی نیست و دسترسی به اونا بدم نیست. شما اینا را هم بررسی بفرمایید. ما آزمایش های بسیار جالبی دارن، آزمایشگاه دارن کار میکنن و فقط مقاله ISI کم دارن، خدا را شکر، از این نظر خیلی خوبه، من دسترسی دارم، بد نیست. اونا رو میشم بررسی کنید، یه مسافرتی بکنید ببینید چطور روی هیجان کار میکنن و خیلی قشنگ کار میکنن. همین فرمولی که از کردم نه و روش کار شده. سیسرو آزمایشگاه بزرگی داره، با حیوانات شروع کردن، رسیدن به میمون، بعدن انسان، و نشون دادن که چطور این استعاره ها در زبان شعر و ادب مایاکوفسکی و نویسنده های معروف اونجا ها چه دارن دیگه، استعاره دارن که ما ترجمه میکنیم اونجا هست. من زیاد حرف زدم، میبخشید.
آقای دکتر نیلوفر، شما اگر
مطالب اصلی رو آقای دکتر فرمودن دیگه، جایی واقعا برای بحث نیست. من فقط در ارتباط با ساختار این گزارش معناشناسی زیستی عاطفی، با توجه به اینکه به هر حال شاید بعضی از دانشجوها ندیده باشن اینا، یه مقدمه کوتاهی هست. خب من یه کوتاه اینا رو مطرح میکنم، یه چند تا سوال دارم از خانم دکتر که این سوالا رو احتمالاً چون وابسته به متنه بعدن روش صحبت بکنم. یه مقدمه کوتاهی هست که در واقع از پژوهش‌های معناشناسی شناختی که ایشون و دانشجویان کار کردن، بعد سه بخش داره. یه بخشش مربوط به مفاهیم بنیادیه و روی کارت‌های متفاوت که به عواطف و شیوه‌های مختلف طبقه بندی از عواطف پرداختن. در همین بخش در بالای صفحه 6 مطرح فرمودند که فرایند متأثر از ویژگی‌ها و عملکرد فیزیولوژیک بدن تلقی و باور بر این است که مفهوم سازی دست کم در حوزه عواطف صرفاً با وابسته و اجتماعی فرهنگی نیست. این یه مقدار برای من علامت سوال که چرا عواطف اگر صحبت از بدن مندی میشه و تجربه مندی میشه، چرا عواطف صرفاً وابسته و اجتماعی فرهنگ؟ این یه سواله. بعد پیش میریم و بحثای به هر حال در بخش بعدی همین مطالعه موردی خشم بر اساس رویکرد پیشنمونه بدنمندی فرهنگی مطرح میشه و چند تا زبان رو مطرح فرمودند و جایگاه اصلی مطالعه معناشناسی عواطف رو باز مطرح می‌فرمایند. باز در ادامه همین بخش استعاره های اولیه رو مطرح می‌کنند. دو صحبت از همون منبع و هدف که خب بحثایی که در استعاره مطرحه و در همین بخش صحبت از کشف سیستم اعصاب آینه‌ای. ما اعصاب آینه‌ای نشدیم،
نورون‌های
سیستم نورون‌های آینه‌ای هست که به هر حال همونطور که آقای دکتر هم فرمودن در جایگاه خاص خودش به هر حال این سیستم نورون‌های آینه‌ای مطرحه و ادامه همین بخش دو دو عواطف و طبقه بندی اونها رو کردن. یه گروه رو عواطف مبنا، یه گروه عواطف غیر مبنا که اونها خشم و ترس و غم و شادی و اینها رو مطرح کردن. باز در ادامه همین بخش دوی سه شناخت عواطف و زبان، طرح نظریه های مختلف. باز در بالای صفحه 14 ایشون فرمودن که من اگر بتونم پیداش بکنم اینو در تمام آثاری که در حوزه معناشناسی عواطف در زبانشناسی شناختی به نگارش در آمدن هیچ اشاره‌ای به مطالعات در زمینه انگیزش و عواطف نشده و گزارش حاضر نخستین اثری است با بررسی دستاوردهای انگیزش و عواطف در زبانشناسی به معناشناسی عواطف. نمیدونم حالا آقای دکتر اشاعری شاید این مسئله رو بهتر بتونن توجیه بکنن. آیا واقعا میشه یه چنین ادعای چنین بزرگی رو کرد که روانشناسان و در واقع دیگران تا به حال به این مسئله انگیزش نپرداختن؟
نه اصلا این گفته نشده.
این جمله یه که من عیناً از اینجا نقل
در تمام آثاری که در حوزه معناشناسی عواطف، اول من معنی شناسی عواطف رو تعریف کردم چه آثاری رو فرا میگیره، اونا به انگیزش و عواطف ارجاع ندادن.
درست. حالا در بحث حوزه های عاطفی خشم و ترس دو تا لایه خانم دکتر مطرح کردن، لایه هورمونی و لایه زبانی. خب به هر حال تمیز این دو تا لایه می‌ذارم بحث جالبیه، ولی این که ما بتونیم شواهد در واقع تجربی یا آزمایشگاهی به تعبیری که آقای دکتر فرمودن برای این لایه ارائه بدیم و آیا تفاوت‌های فرهنگی هم میتونه وجود داشته باشه، اینطور که آقای دکتر گفتن ما از ترس خشکمون میزنه یا لال میشیم، زبونمون بند میاد، آیا همون مبانی هورمونی رو میشه براش مطرح کرد تا وقتی که از ترس فرار میکنیم یا از ترس اون زمینه هایی که آقای دکتر مطرح کردن، حالا چه زبانیش چه غیر زبانیش، آیا اینها مبانی هورمونی واحدی دارن؟ به همین دلیل من فکر میکنم که اگر که مثلا بشه شواهد آزمایشگاهی برای این تمایزها ارائه داد خیلی راحت وقت میتونیم تفاوت‌های فرهنگی رو مطرح بکنیم. در بحث زمینه‌های آناتومیک هم خب بحث مفصلی خانم دکتر کردن. باز در صفحه 16 آخر پاراگراف صفحه 16 بحث لیمبیک سیستم رو مطرح کردن، خب آقای دکترم اشاره مفصل کردن. در پاراگراف آخر وسط صفحه بخش های اصلی سیستم لیمبیک عبارتند از آمیگدال، هیپوکامپ، سپتال، جسم پستانی، شکنج کمربندی و قشر مخ. این به نظرم یه خورده باید بازنویسی بشه، برای اینکه تمایز بین به هر حال سیستم لیمبیک و قشر مخ و اینها یه تمایز مهمیه که تو اینجا مطرح شده. بعد دو تا بخش رو من باهاش مشکل داشتم که به عنوان شواهد تجربی مطرح کردن، اون نقل قول هایی که از منابع دینی مطرح کردن و شواهد و ابن سینا و اون قسمت ریشه شناسی رو اگر به عنوان شواهد تجربی مطرح کردن، من درش یه مقدار تردید دارم که اون دو بخش توصیفی میتونن باشن، ولی به نظرم جایگاه شواهد تجربی و آزمایشگاهی رو در تایید این نظریه شاید درش بتونیم یک کمی تردید بکنیم. در هر حال من فکر میکنم که کاری که خانم دکتر کردن کار بسیار بسیار ارزنده و جالبیه، گام بزرگی برداشتن، ولی یادمون باشد که در آغاز این راه پرفراز و نشیب هستیم و به هر حال اگر که شواهد تجربی لزومن، گفتم این شواهد تجربی شاید هم به اون شکلای پیچیده به تعبیر آقای دکتر عشایری شاید لازم نباشه سراغ امامزاده اف ام آر آی بریم، ولی راه های دیگری هم هست. برای همین نمونهی که از لیکاف مثال زدم یا همین روشی که ما با آقای دکتر قاسم زاده به کار بردیم، برای اینکه زمینه های تجربه مندی، یعنی در واقع اون بخشی که از بدنمندی مطرح میشه در مورد معناشناسی، چه شناختی و چه زمینه های تعقلی و غیرش، اینها باید شواهدی مطرح بشه مبتنی بر تاییدش. و یه بخشش همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن مربوط به استعاره های بنیادی میشه، همون پرایمری متافورز، یه بخشش هم استعاره های خب طبعا پیچیده و در این فراز و نشیب بین استعاره های مفهومی بنیادی و استعاره های پیچیده، خب بحث اشتراک ها هست و تفاوت ها هست. و به هر حال مسئله اینه که اگر کسانی مثل لیکاف و جانسون و همراهانشون میان این مکاتب 2000 و اندی ساله فلسفی 2000 و اندی ساله غرب رو به چالش میکشند، با شواهد و دلایل و استنباط میکنند، حالا که به بحث بدنمندی میرسیم و میخوایم شواهدی رو ارائه بدیم برای اینکه چه زمین، اولا به هر حال ادعا بر اینه که ما به صورت فضایی فکر میکنیم و مفاهیم از طریق اون در واقع تفکر فضاییمون یا استنباط فضاییمون هستش که راست و چپ و بالا و پایین، بهش زیر پای ما هست، به بالای سر ما هست، جهنم زیر پای ما هست و همه چیزهای خوب بالا هست، همه چیزهای بد پایین، و راست و چپ و مفاهیمی که به هر کدوم اینها در واقع اضافه میشه، اینها ارزش هایی هستن که در و حتی تو رنگ ها ارزش هایی هستش که بسیاری از اونها فرهنگ وابسته است. سفیدی و سیاهی، قرمزی و نمیدونم زردی و اینها، همه خب اینا واژگان زبان هستن، ولی نهایتا میبینیم که هر کدوم از اینها ارزش های فرهنگ وابسته و حتی در واقع اجتماعی و خرد فرهنگ ها هم میتونن در هر کدوم از اینها تفاوت داشته باشن. بنابراین نمیدونم واقعا ما میتونیم یه چنین مفاهیم بسیار انتزاعی رو از طریق استعاره ها به راحتی بتونیم به یک شبکه عصبی یا یه نورون یا یه که از این در واقع لوکالایز یا لوکالایز بکنیم یا نسبت بدیم به یکی از این یا آدرنالین یا بعضی از این در واقع هورمون هایی که خانم دکتر مطرح کردن، بدون اینکه توجه به این در واقع بتونیم شواهد تجربی برای اثبات اینا مطرح بکنیم و آزمایشگاهی یا هر نوع شواهد دیگه. به هر حال گام بسیار بزرگ، کار بسیار ارزشمندیه، ولی باید ادامه این راه بتونیم ما به شواهد مستحکمی دسترسی پیدا بکنیم، برای اینکه بتونیم در واقع این حوزه رو که به نظرم یکی از زمینه‌هایی که نسیمی برای انتقاد فرهنگی و انتقال مفاهیم و اینکه واقعا این ذهن و این شناختی که ازش صحبت میشه چجوری شکل میگیره، چجوری و اینها میتونه در آموزش های ما در سطوح مختلف مؤثر باشه. به هر حال ببخشید که من بیش از حد زیاده روی کردم و حرف زیاد زدم.
خواهش میکنم، خیلی هم استفاده کردیم همه. آقای دکتر عشایری شما
یه منفعت از رشته خودمون چه گرفتاریم. انسان دو تا نیم کره داره و فعالیت زبانی این دهمیسفر کمونیکیشنه. بدون نیمکره راست هم نمیشه، غیر از پروزودی لحنش رو پردازش میکنه. نوروسایکولوژیست هم در مورد حرفی برای زدن دارن. نوروسایکولوژیست های به نام مثل بویموند انگلیسین ها عقیده دارن چی یه عده یعنی انسان اولیهش خودتون میدونید نیمکره راستی بوده، وسیله جسم پینه ای که پل تمدنه به نیمکره چپ هم زبان دسترسی پیدا کرده، اونم زبان هم بایپرودکت کاره و رو این است بایستی در تحقیقات یه کمی هم رو این قضیه بررسی بشه چه اون کوپینگ سیستم میگیم، شیما، اسکیما، طرحواره، خود دانش رو بذاریم کنار، اون اپروچی که وجود داره اون آیا بیشتر نیمکره راستی بوده چه هولیستیک عرفانی کلیجراست، یا اینکه آنالیتیک ابستراکتیو آزوسیاتیو تداعیگر و غیره. یه کمی این در تحقیقات بررسی بشه بد نیست. منظور فقط خود لوکالیزیشن نیمکره راست نیست، عملکرد نیمکره راست. من فکر میکنم تحقیقات چه من دارم انجام میدم مثلا در مورد کاربرد موسیقی در مغز، احساسم اینه که هنوز نمیتونم تعمیم بدم ولی داریم نزدیک میشیم به این جریان. ما بیشتر نیمکره راستی پردازش میکنیم و مخچه‌ای حرکت به قسمت شناختی سطح بالا. موسیقی ما مثل این چه خیلی هنوز دسترسی در مردم نمیرسه. نه اینو باید بررسی کنیم، چون ما بالاخره سمفونی نداریم. در استعاره هم باید بررسی کنیم اینا دکتر خلاقیت مغزه، چطور ما استعاره های مفهومی خوب داریم چرا سمفونی نداریم؟ دنیا چه چراگاه نیست، این چرا رو باید شما جواب بدید. درسته؟ بله. ببخشید آقای دکتر.
خیلی هم خیلی متشکرم. عرض کنم که کسی که آخر صحبت میکنه خیلی راحت تره، برای اینکه همه بحثا رو دوستان کردن و دیگه نیازی نیست من خیلی بخوام اشارات زیادی بکنم، همه بحثا به خوبی شده. من این کار رو خوندم، همطور که آقای دکتر نیلیپور یک تورقی کردن، کار تشکیل شده از یک مقدمه، یک پیشینه و بعد اون بادی اصلی که روش در واقع تمرکز اصلی باید اونجا باشه. در بخش مقدمه خیلی کار خوبی کردن خانم دکتر، اشاره کردن به یک مجموعه از کارهایی که همه دوستان با هم انجام دادن، این دوستان دانشجوی عزیز ما که زیر نظر خانم دکتر کار کردن و این مجموعه تبدیل شده به یک ایده، یا ایده وجود داشته به تدریج براش دیتا گردآوری شده. حالا من نمیدونم کدوم اتفاق افتاده، ولی از هر مسیری که ما رد بشیم این کار خوبی است. یعنی تحقیقات هدفمند آکادمیک انجام شده، این دانشجویانی که در طول سالها با خانم دکتر کار کردن هر کدوم یک گوشه کار رو انجام دادن، نتیجه شده اون چیزی که آقای دکتر نیلیپور گفتن کار درخشانی است. خب ما باید یاد بگیریم اینجوری کار بکنیم دیگه. من خودم اینطوری کار نکردم، همینطور هر کسی اومده، هر پایان نامه‌ای به هر شکلی بوده، حالا تو حوزه کار خودم سعی کردم اون رو انجام ببریمش تو اون مسیر. ولی خانم دکتر خیلی هدفمند و منظم این کار کردن و این به نظر من خیلی جالب هست. اما در مورد خود کار من دو تا مشکل دارم. این دوستان ما هم آقای دکتر نیلوفر هم آقای دکتر عشایری خیلی استعاری صحبت کردن، من یکمی سریع‌تر و شاید لوری یه ذره صحبت بکنم. به نظر میاد که دو تا مشکل هست که دوستان اشاره کردن، من فقط دوباره تاکید میکنم روش. یکی مسئله ساختار خود این گزارشه که به نظر من میتونه یه نظم دیگری بگیره که شاید سلیقه‌ای باشه. من فکر میکنم شاید بشه مثلا این رو به شکل بهتری تنظیمش کرد، حالا سلیقه شما یه جور دیگه. این یک نکته است. نکته دیگر همین بحث هایی که در از آغاز اگر بگیم، خب من خودم در مورد معادل عواطف برای ایموشن اشکال دارم، مگر اینکه عواطف رو برای ایموشنز بگیریم درسته، ولی بعضی جاها شما ایموشن گرفتید. حالا نمیدونم، شخصا مثلا هیجان رو یه جورایی بیشتر ترجیح میدم از ایموشن.
آخه نمیدونم، غم هم هیجان بگیریم درست هست؟ نمیدونم.
حالا هر تقسیم بندی که شما میکنید باید ببینیم که این اصطلاحه چطور میچرخه. چرخشی که اصطلاح داره آقای دکتر نیلوفر فرهنگ گفتار درمانی که نوشتن، به هر حال معادل هایی که گذاشتن چرخش داره دیگه. این معادل ها بله، من به نظرم میاد که روی این شاید بعد نباشه فکر بشه، ولی به نظرم شما دیگه نمیتونید روش فکر کنید چون شما با عواطف دیگه جا افتاده است براتون، یه ذره تغییرش سخته. نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد اون بخش اصلی مقاله است که من اونو گذاشتم دیشب خوندمش و بخش هایی که توش پیدا کردم، در واقع من دنبال داده ها میگشتم با اون شیوهی که خودم دارم و ذهنیتی که خودم دارم، دنبال روش میگشتم و دنبال داده ها میگشتم. داده هایی که من پیدا کردم داده هایی بود که همونطور که فرمودند خانم ها تباری و قوچانی گردآوری کرده بودند، داده هایی بود که مربوط به ریشه شناسی بود درباره واژه های خشم و ترس، بعد داده هایی بود که مربوط به منابع اسلامی بود و منتظر یک بخش دیگه از داده ها بودم که دوستان هم اشاره کردن و اون بخش شواهد بالینی بود که من اونها رو در این گزارش ندیدم. حالا من نمیدونم که چقدر این کار ساده است، اما به نظرم میاد که این هم باید به این ماجرا اضافه بشه. مثلا در همین صفحه 7 ذکر کردی در پایین صفحه از پژوهش تباری و افراشی 95، تغییرات فیزیولوژیک در استعاره های مفهومی خشم در زبان فارسی بازنمود یافته است، عبارتند از تغییر رنگ صورت، تغییر در صدا، تغییر رنگ چشم، تجمع خون در رگ گردن و اینا. نمیدونم اینا آقای دکتر اینا قابل اندازه‌گیری هستن؟
یه بخشش بله
قلبنامه
بله چک و قلبنامه ریاکشن بوز میشه، یه بخشش رو میشه بله
عضلانیش میشه
بله. خب من فکر میکنم که اگر این کار بشه به خصوص برای بخش های بعدی کار، چون نمیدونم الان مثلا فرض بکنید اگه یک نفر دوچار شادی بشه باز رنگ صورتش تغییر میکنه یا نه؟ باز خون به
خنده
بله دیگه بله. یا اینکه رنگ چشمش یا شکل حالت چشمش اینها تغییر میکنه یا نه؟ چه تفاوتی هست بین این مال آینده است؟ فعلا شما در مورد خشم اینها رو گردآوری کرده گفتید، اولا درجه و میزانش هم من نمیدونم چقدر این سرخی مطرح هست تا خشم. آیا خشم درجه بندی داره؟ ما میتونیم بگیم که خیلی عصبانی شد به سبب اینکه صورتش خیلی سرخ شد، به خاطر اینکه این رگ گردن خیلی خون توش حرکت کرد و غیره. من فکر میکنم اگر بشه، ممکنه ما الان امکاناتشو نداشته باشه، ولی اگر امکانات آزمایشگاهیش وجود داشته باشه، به نظر من این کار خیلی کارستانی خواهد شد. الانش هم هست، ولی به نظرم با این شواهد اگر بشه این شواهد رو زمین میکرد، به نظر من کار خیلی درجه‌ایه. فعلا هم کار بسیار خوبیست. من که خودم خوندم کلی چیز یاد گرفتم از این، و از این به بعدم خانم دکتر اگه چیزهایی داشته باشن از این نو بدم ما بخونیم یاد میگیریم. خیلی متشکرم. اگر دوستان در مجلس سوالی هست میتونن بپرسن، قبل از اینکه خانم دکتر فرصتی داشته باشن برای اینکه پاسخ بدن.